بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در ادامه گفتگوهایی که در مورد مقدمات بحث اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت از کتاب بدایت الحکمه خدمت دوستان مطالب را عرض کردیم، به بحث انواع حسیات در جلسه قبل رسیدیم. عرض کردیم که بحث حسیات مانند بحث انواع معقولات، مانند بحث انواع حمل ها، مانند ها جز ابزارهای شما در فلسفه هستن و شما باید اونها رو بلد باشید و بعد از این شما زیاد با این کلمات مواجه خواهی شد. همگونه که عرض کردم خدمتون، حسیات در واقع وقتی یک محمولی رو واسه حسیات وقتی یک محمولی رو برای یک موضوع حمل میکنی، اون محمول گاهی اوقات وصف واقعی موضوع هستش بدون هیچ گونه واسطه، بدون هیچ گونه واسطه دیگه، نه واسطه در ثبوت و نه واسطه در عروض که اسم شما میگذاریم حیثیت اطلاقیه. اما گاهی اوقات وقتی یک محمولی رو برای یک موضوع حمل میکنیم، برای اینکه این هم رخ بده نیاز به واسطه هست. گفتیم واسطه ها دو جورن، یا ظرفیه هستن یا ظرفیه نیستن. یعنی اون واسطه گاهی اوقات قیده، گاهی اوقات نه قید نیست، ظرفه. یعنی برای اینکه اون محمول حمل بر اون موضوع بشه، این حمل شدن این محمول وصف واقعی اون واسطه نیست، اون واسطه فقط ظرفیه که زمینه رو درست میکنه تا اون محمول برای اون موزه هم بشه. و الا واقعا محمول مانند همون قسم اول وصف واقعی موضوع هستش. یا هم که گفتیم ظرفیه نیست، که گفتیم اگر ظرفیه نباشه، در این حالت هم خودش دو حالت پیدا میکنه. یا این واسطه اسمش رو میگذارم واسطه در ثبوت یا به تبع، و در این فرض هم محمول واقعا وصف موضوع هستش، مال خود موضوع هستش، با این تفاوتی یک علت خارجی اینو بهش میده، ولی وقتی بهش داد مال خودش میشه. مثل ما و خارون که گفتیم اگه آتش گرما رو به آب میده، واقعا آب گرم میشه، نه اینکه مجازن گرم میشه. یا اینکه نه، این واسطه غیر ظرفیه، واسطه در جسم گفتیم واسطه در ثبوت یا حیثیت تعلیلیه. و بعد قسم دیگه این غیر ظرفیه ها، واسطه های در عروض یا بالعرض و المجاز یا حیثیت تقییدیه هستن، که در این موارد محمول وصف واقعی خود موضوع نیست، مال خود موضوع نیست، بلکه یه قید اینجا وجود داره که این محمول اول هم رسال مال این قیده است، ولی بخواد اتحادی که بین قید و مقید هستش، حکم و محمول قید رو ما به مقید میگیم. مثل جایی که مثلا میگیم که مسافر قطار حرکت کرد، مسافر حرکت نکرده، قطاری که حرکت کرده، حرکت وصف واقعی قطاره، ولی خب از اون جهتی بین قطار و مسافر یک نوع اتحادی هست، حکم احد المتحدین رو به متحد دیگه داریم سرایت میدیم. بعد از کردیم که خود این حیثیات و حقی حرفا رو زدیم که بهتون میخواییم بگیم که ما تو بحث اصالت و اعتباریت میخواییم معتقد بشیم که این وجود است یا اصیل است، معنای این که واقعی به ذات است، و این ماهیت است که اعتباری است، اعتباری معنای واقعی بالعرض و المجاز است. این بالعرض و المجاز است یعنی همین حیثیت تقییدیه که عرض کردم، یعنی محمول وجود اگر بر ماهیت هم میشه، میگن میگن ماهیت الانسان موجوده، این موجوده اولا به ذات مال خود ماهیت نیست، ما یه قیدی کنار ماهیت که به خاطر اتحادش بین وجود و ماهیت در متن خارج هستش، مثلا این صندلی خارجی وجودش و ماهیتش دوتا که نیست، به یک در واقع واقعیت تحول خارجی دارن، به یک مصداق تحول خارجی دارن، به خاطر اتحادی که وجود داره حکم وجود رو که الوجود و موجودان هستش رو ما داریم به ماهیت نسبت میدیم. اینا رو میخواییم بگیم که میگیم ماهیت که الان ما صادر میکنیم امریز اعتباریست، یعنی میخواییم بگیم بالعرض واقعیون بالعرض و المجاز، واقعیون بالحیثیت تقییدیه، همین واسطه در عروض میشه حیثیت تقییدیه. و این هم از درس کردیم که حیثیت های تقییدیه خودشون این قید انواع داره، ما قید سلبی داریم، قید اضافی داریم، قید انتزاعی داریم، قید انضمامی داریم. مثلا سلبی رو گفتیم مثلا زیدون اعما، یعنی زید عدم البصری اعما، عدم سلبیه. از سماع فوقنا، از سماع به نسبت الینا فوقنا، ولی ما بریم مثلا اون بالا به نسبت الینا مثلا میاد پایین میشه. یا اینجا گفتیم مثلا اون قیده قیده انتظائیه، صلب خارجی تو خارج نیسته، مثل مثلا مفهوم امکان. یا گفتیم انضمامیه، مثلا مثل که الجدار و عبیز، جدار به انضمام بیازیت عبیز هستش. تا اینجا مطلب رو عرض کردیم و گفتیم که ببینید این بحث ما که میگیم ماهیت امریس اعتباریست به حیثیت تقییدیه، منظور قیدهای انضمامیه از بین این چهارتا. و خود انضمامی ها رو هم گفتیم خودشون دوباره دو جورن. بعض از انضمامی ها حالت در واقع دو چیزن که کنار همدیگه قرار گرفتن، مثل جدار و بیاض، الجدار و عبیاض، انضمامی واقعی اینه. برخی انضمامی اتحادی گفتیم و غیر اتحادی ها اشتباه نکنم، و یه انضمامی هم گفتیم نه اینها دوتا واقعا نیستن، یه چیزن. که وقت اینجا گفتیم که خود این انضمامی بحث الماهیت و موجوده، اینجا وجود و ماهیت گفتیم موجوده هم رفته میشه بر ماهیت به اعتبار وجوده، ولی چون وجود و ماهیت با هم یه انضمام اتحادی دارن، حکم عهد المتحدین به دیگری منتقل میشه، یعنی پس چه شد انضمامی اتحادی شد. البته من این عرضم کردم خدمتون، ما بعدها دقیق تر، یعنی در سالهای بعد شما دقیق تر این مطلب رو فهم خواهید کرد و اصلا به شما خواهند گفت که نسبت وجود و ماهیت اصلا یه انضمامی نیست، پس یه انضمامی نگید. انضمامی توش اشراب شد که واقعا دو چیزن که ضم به هم شده. ما الان داریم میگیم مسامحتن این، بعدها مثلا در نهایه اگه بخوام همین تقسیم بندی رو بازنویسی بکنیم، یه جوری بازنویسی میکنیم که تهش نرسیم به این که ماجرای وجود و ماهیت انضمامی اتحادیه. نه خیر، اگه اتحادیه دیگه انضمام نیست. این بر اساس بیان فیلسوفان گذشته است، چون فیلسوفان گذشته اینجوری میگفتن، گفتن این انضمامیه، اونم انضمامیه، فقط مثلا یکیشون اتحاد دارن یکیشون اتحاد ندارن. ما بر اساس اون مشرب اومدیم جلو، تا اینجا شما اومدیم جلو و با هم گفتگو کردیم، اما ما به پایانش که رسیدیم از ذهن من پرید که خود انضمامی اتحادی رو هم بیان بکنم که بر سه نوع هستش. ببینید خود انضمام اتحادی ها گاهی اوقات از نوع انضمامی اتحادی هستش، مثلش مثل وجود و ماهیته، بهش میگن حیثیت تقییدیه نفادیه. اصلا اینجا بنویسم
صورت اطلاقی هستن، یعنی یا بدون واسطه یا با واسطه، واسطه یا در جا غیر ظرفیه، غیر ظرفیه یا واسطه در ثبوته یا واسطه در بروزه، به این یه حیثیت تعلیلیه که بروزش میگن تعلیلیه. خود این تعلیلیه انواع دارن، انزمامی و غیر انزمامی. انزمامی یا اتحادی میشه یا غیر اتحادی میشه. حالا انزمامی اتحادی میخوایم این انواع دارن، بفرمایید نفادیه، حیثیت تقییدیه. به این جمعه حیثیت تقییدیه انزمامیه اتحادی نفادیه داریم، اندماجیه داریم و شعنیه داریم. این نفادی منظور مفاهیم ماهویه. مفاهیم ماهوی مفاهیمی هستن که نفاد شیء رو بیان میکنن، پایان وجود شیء رو به شما منتقل میکنن. وقتی حرف از نفاد میزنیم اینو خوبه همینجا یک بار بگم تا آخر بیه تو ذهنتون باشه. منظور نفاد هندسی نیست، که البته میتونه در برخی از مواد اون هم باشه، ولی صرفا اون نیست. منظور نفاد مکانتیه، مرتبه‌ایه. یعنی ما بعدها باشون گفتگو خواهیم کرد، ثابت خواهیم کرد که وجود دارای مراتبه، تشکیل در وجود خواهیم رو و خواهیم رو که هر مرتبه وجود به شما یک حد وجودی میده متناسب با شدت و ضعفش. این شدت و ضعف باشه شما ماهیت درست میکنه، نفاد درست میکنه، محدودیت درست میکنه. ما اگر میگیم که ماهیت نفاد وجوده، الزاماً منظور نفاد هندسی نیست، بلکه مکانتیه، مکانی نیست. توجه دارین؟ اینو اینا داشته باشید. و مفاهیم در واقع حس تقییدی اندماجی مفاهیم ثانی فلسفی میشن غیر از وجود. مفاهیم ثانی فلسفی غیر از وجود، البته وجود جز مفاهیم چی هست؟ چی هست؟ ثانی فلسفی هست. ولی اگر میگیم اندماجی منظور خود وجود نیست، چون وجود خودش متن رو میسازه، اصیله. تعمدن غیر وجود میگنه یعنی خب یه مثل مفاهیم من برده کسته به خوبه به وجوده علت معلول و مانند و حیثت تقییدی شنی عمال فضای علت و معلوله، که بعدها در بحث وحدت شخصی وجود به شما ثابت، به شما خواهند گفت که خداوند تنها وجود عالمه. یعنی عالم یه وجود بیشتر نداره، هرچه هم همون وجود خداست. بعد شما میگید خب بقیه چی؟ بهتون میگم بقیه وجود ندارن. بعد میگید همین چیه وجود ندارن؟ اینا پس چیه؟ من رو میبینم این صندلی، این فلاکس، این دیوان. به شما پاسخ بنده که این وجودی که همراه ایناست مال اینا نیست، اینا همش تنزل وجود، تجلی وجود باری تعالی است، تجلیات او هسته، تنزل یا تجلی. از این تجلی شما این مثلا مفهوم های مثلا درخت و دیوار و کوه و دشت و اینها رو بیرون میارید. همه ما هم همینطوره، یعنی ما هم وجود هم مال ما نیست. یعنی این وجود مال ما نیست، یعنی ما عدمی ها، ما هیچیم ها، ما به حیثیت تقییدی موجودیم. و ما با همدیگه گفتگو کردیم، گفتیم که همونطور تو بحث مشترک لفظی و معنوی یه مقایسه بین ادبیات فلسفی کردیم، در مورد مجاز فلسفی و ادبیاتی هم با همدیگه گفتگو کردیم. گفتیم در مجاز ادبیاتی واقعا در واقع واقعا این محمول برای اون موضوع نیست و موضوع صاحب اون نیست، موضوع اون رو دارا نیست. اما در مجاز فلسفی وقتی ما میگیم که مثلا الماهیت و موجودتون بالعرض المجاز، یا منظور حیثیت نفادیه. یا مثلا میگیم الوحدت و موجودت و بالعرض و المجاز، منظور طبیعی اندماجیه. یا مثلا میگیم که المعلول، یا منظور وجود ماها موجودان. اینها وقتی میگیم حیثیت تقییدیه، منظور از مجاز در اینجا بالعرض و المجاز یعنی متن صاف نیستن، مانند وجود نیست، وجود خود متن رو میسازه، اینا حالات متنن، اینها وجود منحاز ندارن. جزیره من الان میبینید در قالب، خیلی میخوام در قالب تشبیه معقول محسوس اگه بگم، ببینید الان مثلا این کلاس یک مثلا واقعیتی هست، این پندول یک واقعیت مستقل دیگه هست، این مثلا دیوان هم همینطور، اما مثلا بیان داخل خود این فلات، این فلات وجود جوهریش یه واقعیتیه، اعراضش هم یه واقعیتیه، ولی دقت کنی مثل این جوهر عرض در این فلات مانند خود وجودی جوهریه، این وجود جوهری این فلات در مقایسه با قندون نیست، یعنی حالت منحازی رو دی نداره. حالا همین رو بریم جلوتر، این فلاکس رو جوهر عرضش رو مقایسه نکنید، بلکه وجود و ماهیتش رو هم مقایسه کنید، باز بیشتر تو هم رفت، یعنی باز شما پیش خودت میگفتید این عرضش رو میتونم بازی زیر بفهمم غیر از جوهرشه. حالا وقت میکنید وجود و ماهیت بیشتر تو هم میره، بعد هم تو شما میگن که معلولیت این فلاکس و فلاکس مثلا، یا مثلا وجود فلاکس، باز بیشتر تو هم رفته، بیشتر تو هم میره، یعنی وجود منحاز و مستقل ندارن. میخوام این عرض بکنم، ما وقتی که هر بر بالعرض و المجاز میگیم، یعنی میخوام این متن مستقلی نداره، وجود منحازی نداره، یا متراکم در همین وجوده ولی به نحو پخش، یا حالت نفاد اینه. چون اصلا اگر توضیحات نفادی هم اینگه اونجا رو خواهم داد به ما عرض هم اینه، مجاز رو هی میخوام واسه شما جا یفته، مجاز یعنی مانند وجود نیست، واقعیت دارد اما واقعیتش مانند وجود نیست، وجود متن میسازد، این حالت متن میسازد، حالت متن وجود است. حالا من فرق نفادی و اندماجی رو بگم، واسه اینکه ما تفاوت مفاهیم ماهوی و یا مفاهیم ثانی فلسفی رو بگیم که نام دیگرش نفادی و اندماجی هسته، مفاهیم نفادی پایان و نفاد یک وجود هستند و شما در سرحدات یک وجود با وجود دیگر نفادها رو متوجه میشید، یعنی این فلاس تا اینجا حد وجودشه، از اونجا به بعد مثلا یه وجود دیگه‌ای با یک ماهیت دیگه‌ای هستش. حتما الان که نواسه شما توضیح میدن هندسی دارم توضیح میدن، شما معنایی بعد بفهمید، گفتم ماهیت منظور ماهیت این صورت، یا گاه کلمه صورت هم به کار میبرن، حضور صورت و شیعن در نفس، یعنی ماهیت و شیعن منظور صورت هندسی نیست، شما معنایی بعد بفهمید، یعنی اون مرتبه وجود، یعنی وجود رو داره یک تشکیک بدونی، بهش شدت ضعف بدونی که از بارتالا شروع میشه و همینطور هی اوقات معروف تشکیکی میاد تا به پایین تر درجه وجود برسه، هر درجه وجودی یک ظهور ماهوی خاص خودش رو داره، به اون میگن، یعنی اون حد وجود، میزان شدت ضعف وجود میشه ماهیت. میخواستم اینو عرض کنم خدمتتون که چی میخواستم بگم، ذهنم پرید،
صورت چیزی
نیستش. بله من الان خلاصه وقت میگم منظورم صورت هندسی نیست، این نکته دیگه داشتم میگفتم که این پرانتز رو باز کردم. بله ببینید، صفات نفادی وجود حد وجودن، نفاد وجودن، آنجایی هستن که از اونجا بعد وجود تمام میشود و نشون دهنده تمام شوندگی اون مرتبه وجودیه. اما صفات بخاطر اگر شما اگر در قالب تشبیه معقول به محسوس اگر بخوام به شما بگم که پایان مثلا این کتاب کجاست، میگی اینجاش، 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 سرکش اینجا، اینجا بالا اینجاش،
یعنی پایانشه. گفتم تشبیه معقول و محسوس دارم میکنم و هندسی دارم ماهیت رو شما میکنم، شما معنایی برده فهم. اما صفات اندماجی وجود این گونه نیستن، پخش در کل متن وجود هم. مثلا اگه من بگم این کتاب معلوله، معلولیت کجاشه؟ نمیتونیم اینجاشه، اینجاش نیست، اونجاش نیست، اینجاشه مثلا. نه خیر، همه جاش معلوله. اگه میخوام بگم کثیره، همه جاش کثیره. یعنی وصف کثرت به همه جاش میخوره.
و این فرق صفات نهادی و اندماجی رو شما باید همیشه تو ذهنتون باشه و داشته باشید. این ادامه همون بحث انواع مفاهیمه. گفتن مفاهیم ماهوی، ثانی، ثانی فلسفی، منطقی. مفاهیم نهادی همون مفاهیم ماهوی، همون مفاهیم اولام. اندماجی همون مفاهیم ثانی فلسفی هم به قدرتون وجود. یعنی تو اون تقسیم مفاهیم ثانی فلسفی وجود داره، مفاهیم ثانی فلسفی هست. همون ما این جزء اندماجی ها نمیدونیم. اندماجی ها یعنی صفات و حالاتی که پخش در متن وجودن. یه خود وجود یه بنا نداره این پخش در خودشه. خب اینو عرض کردم که بگم این خیلی مهمه. ما همه اون مواسط گفتیم که این اینا رو بگیم، ولی خب متأسفانه جلسه بعد جلسه قبل از ذهن ما اینو خرید. مرحوم علامه بعد از این که
وجود حد داره، یعنی اینجا نیشه فعلا در فلسفه دارم گفتگو میکنیم ها، بلا اگه باید عرفان بشیم و قائل به وحدت شخصی وجود بشیم و بگیم عالم یک وجود بیشتر نداره، اون یک وجود حدی هم نداره. ولی فعلا تو قضای فلسفه سارم کنیم، چون فلسفه فعلا کسرات رو پذیره. فلسفه فعلا در این مرتبه از فلسفه. بله، البته جناب صدر شیر از این وقتی همین مباحث رو که الان این بدایی از شرح منظومه گرفته شده، شرح منظومه از اسفار گرفته شده، ولی مرحوم صدر در اسفار وقتی به اواخر جلد دوم میرسه شما رو هی آماده میکنه، آماده میکنه، یه دفعه یه شیفت میده میبره تو عرفان. یعنی میگه تا الان که ما میگفتیم عالم علت هست و معلول، علت یه وجودی داره، معلول یه وجودی داره، از الان باید میخوام اصلا توضیح بدم که معلول وجودی از خودش نداره، تغییریه شعنیه است. اگر میگیم که مثلا سر وجود و انسان موجودان، اینو ما مسامعتا میگیم واقعا وجود خود وجود انسان نیست، بلکه مال وارد آلا هست، انسان اصلا وجودی نداره، همش وجود اوه. بعد چند استدلال میارم که من نمیخوام بود پیدا بکنم که تنزل بشه، تنزل بشه، تنزل بشه، تنزل یا تعابیر باید گفته بکنیم چه تعبیر کار کنیم. ولی ارزم اینه فعلا در این قصه در فلسفه ما فلسفه رو در فضایی داریم باشان گفته بکنیم که قائل به تعدد وجود و موجودیم. فلسفه ما الان با هم داریم گفته بکنیم، ولی بعدها به شما دیگه نمیگیم تعدد وجود و موجود، میگیم وحدت وجود و کثرت تجلیات وجود تو عرفان. فعلا ما تو این فضا شما
گفتیم مثلا دولا معلول مایه رو با هم حل میکنیم، وجود نفادیش چی میشه؟
وقتی که
دولا معلول مایه داره هم حل میشه، نفادش چی میشه تو وجود؟
ببینید این بستگی داره که وقتی اینا با هم دیگه ترکیب میشن آیا یک وجود جدید رو میسازن یا نه. اگه وجود جدیدی رو نسازن هر کدومشون همون ماهیت قبلی
رو در هم
هستن. آره شما هندسی نفهمی ماهیت شما یه دقیقه اون قاطش
رو سیم نباید.
خب وقتی هندسی نفهمی شما دیگه معنایی معناش میکنی. مثلا فرض بکنید که مثلا گل و آب قاطی بشن، تا زمان که اینها یک حقیقت وجودی جدید رو درست نکرده باشن، گل ماهیت گلیش داره، آبم ماهیت آبی خودش رو داره. میگه خب اینها قاطی شدن، اینها قاطی شده باشن. گلها انواع دارن، گلهای قاطی شونده، گلهای غیر قاطی شونده. ولی گل از گل بودنش مثلا بیرون نمیبره، خاک از خاک بودنش مثلا بیرون نمیبره. فرشه با سرگیر میکنم ماهیت رو هندسی نفهمیدن، مکانتی بفهمید، معنایی بفهمید، منزلتی بفهمید.
خب دیگه سوال میگه مبنائیه، یعنی مثلا خود در مورد وجود خیلی سوال بزنیم، وجود آیا معلوم میشه نمیشه؟
خب اونا یه بحث دیگه هستش که یه اشارهایی میکنیم معدوم میشه یا معد یا مثلا عدم وجود میشه موجود میشه این جداگانه باید گفته بکنه. اینا مباحثی هستن که حاصل بحث‌های فلسفیه. سوال خوبیه درسته، ولی بعد که همین بحث‌ها گفتگو رو با هم خواهیم کرد و شما حقیقت وجود رو خواهید شناخت، اون موقع میتونیم به این سوالات جواب بدیم که آیا وجود معدوم شدنیه یا نه. معدوم نمیشه، بلکه تطور و تکامل پیدا میکنه. مثلا ما الان با همین بلکه روح از بدنمون جدا میشه، ما معدوم نمیشه، وجود ما معدوم نمیشه، بلکه روحمون وارد عالم دیگه میشه و تطور و تکامل پیدا میکنه. از جهت وجودی شدیدتر میشه. جسممون دوباره یه وجود جایگانی داره، اونم باز یه سری جایگانی رو طی میکنه. نه حالا که چی میشه سر جای خودش.
استاد این که بیدیم مثلا برداشت که اصلا طرف شسته بگیم که بیدیم در خارج ما وجود های محدود داریم، بعد مفاهیم معمولی فهم ما از همون حدود هم وجود های خواستن. این میشه اون مفهوم مفهوم
بله بله، ما همیشه مفاهیم معمولی رو از وجودهای خاص دریافت میکنیم.
همون حدی که اون وجود خاص داره ما
فهم
میکنیم میشه مفهوم
ماهیت. البته ما در واقع ادعاءن میگیم که حد اون وجود خاص این ماهیتی که ما میفهمیم. خاطرتون هست ما داخل منطق داشتیم یه فصل حقیقی داریم، فصل مشهوری داریم. فصل حقیقی یعنی اون چیزی که در علم الهی هم فصل همون حده، همون ماهیته. چون نمیشه حقیقت هر شی به فصلشه دیگه، یعنی ناطقیت شماست که شما رو از مثلا یک اسب که صاحب جدا میکنه. آره در آره خودش بحثه که فصلم در واقع نحوه وجوده. هر حرف هم اینه. اینو میخوام عرض بکنم که باز از ذهنم پرید، مطلبتون رو بگید از ذهنم پرید. بله از وجود خاص، از وجود خاص ما بله از وجود، ولی اونی که شما میفهمید فصل مشهوریه. یعنی مشهور میگن که از این وجود خارجی یک آثاری میاد بیرون که اون آثار اومدن و اسم رو گذاشتن، مثلا اینو گذاشتن ناطقیت، اونو گذاشتن صاحبیت، اونو مثلا گذاشتن ناحقیت، مثلا حیوانات مختلف رو درمارس میکنم. ولی اینا فصلهای حقیقی ماها نیستن. الان مثلا ناطقیت که مثلا ذاتی ما نیست که، واقعیش بخواه یه عرض ناطقیت. حالا چه نطق و معنای تکلم بگیرید، چه نطق و معنای قوه عقله و اون کیف نفسانی مثلا بگیرید، مقام اینا فصل حقیقی نیستن، ماهیت حقیقی نیستن. ولی بله خلاصه ماهیت رو ما از وجودهای خاص انتظار میکنیم. وجود وقتی محدود میشه از نامحدودی میفته ماهیت پیدا میکنه. فرق هم نمی کنه مادی باشه، یعنی به عبارت ملکی باشه، ملکوتی باشه یا جبروتی باشه، همه اینها دارای ماهیت هست. بله اینکه ما نداریم مشخصا ماهیتشون چیه.
ماهیت در مقام اینکه
اون هسته رو بفهمید. آره ماهیت اون حسی از اون حالتی از وجود و متن وجودی هستش که میخواد بگه که این غیر از آن گونه دیگر از وجود است. کار ماهیت اینه دیگه، گونگی ها رو میگه،
انواع
رو میگه، گونه گونه میکنه وجود رو. کار ماهیت اینه، میخواد بگه حالتی که مثلا در این کتاب هست حالتی غیر از مثلا حالتی در ریکوردر هست. فقط همین رو میگه، هیچ چیز دیگه هم نمیان توش، هم نه وجود خوابیده نه عدم خوابیده، هیچ کنون از اینا توش لحاظ نشده. مرحوم علامه طباطبایی بعد از همه این مقدمات وارد استدلال میشن که یعنی وارد حالا بحث میشن که و چهار تا اجتماعی کنم چهار تا یا سه تا استدلال بر چهار تا استدلال بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت میارن. ببینید با توجه به این که من خیلی از این نکات رو مخصوصا اون شش تا مقدمه رو واسه تون عرض کردم، تا سر برهان ها رو با هم یه تطبیق میدیم. چون چند بار مراحل گفتم، نفی سرسطح واقعیتی هست، از این واقعیت دو تا مفهوم ما انتظار میکنیم، این دو تا مفهوم غیر همدیگه هستن، بعد وجود مفهوم مشترک معنوی، ماهیت منظورمون هم وجود هم ماهیت منظورمون خارجی هستن، ماهیت مشترک لفظی هستش. و بعد در مرحله ششم گفتیم که کدوم اصل کدوم اعتباری. مرحوم علامه در پاراگراف اول یا دو پاراگراف اول فقط فعلا به همین پردازن، بعد استدلال ها رو بیان میکنن. که بنده اجازه بدید با توجه اینکه مطمئنم یعنی چندی بار گفتم، فقط یه تطبیقش رو کنم خدمتتون. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، فصل چهارم در اثبات اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. هم اصیل رو دقت کنید واسهتون معنا کردم، یعنی واقعیون بالذات، هم اعتباری یعنی واقعیون بالعرض المجاز. وجود هم گفتیم معنای اسم مصدری منظوره یعنی هستی. ماهیت هم گفتیم چهار تا معنا داره، یه معنای پنجم البته گفتیم ولی فعلا کنار باشه، اونجا از جناب استاد فیاضی گفتیم و گفتیم از اینها ماهیت بالمعنی الاخص منظورمونه، یعنی این زیر خارجی، این صندلی خارجی، این دستمال کاغذی مورد اشاره و نه خارج، نه کلیه دستمال کاغذی، نه کلیه ماهیت و نه ماهیت به معنی ما بهش جای هوا هوا. کدوم
ذهنیه رو داریم؟ از
لحاظ ذهنی نمی‌دونیم
یا تو خارج
واقعا داریم؟ گفتم هم خارج منظور ما هستش، یعنی ما اگه حرف هم بزنیم
خود علامه هم خارج می‌گیره.
خب ما ببین وقتی معتقد میشیم که وجود اصیله و ماهیت امر اعتباری و اصیل و اعتباری معنا می‌کنیم، ادعا من هستش که مفهوم علامه منظورش از اصیل واقعیان به ذاته، از اعتباری هم یعنی واقعیان به طرز مجاز، یعنی تو متن خارج هست ولی نحوه واقعیتش فرق میکنه. ادعای ما این هستش. ولی خب برای کسانی هستن که میگن نه من علامه اینو نمیگه، من علامه نمیخواد بگیم ماهیت تو متن خارجه، کدام میارن، ما هم خود متقابلا میاریم دیگه. بعد اونو شما از مجموع متن مرحوم علامه چه در اینجا چه در نهایه چه حواشی اصفا چه در اصول فلسفه خودتون بعدها دیگه کار اجتهادی بکنید، جمع‌بندی کنید نظر مرحوم علامه چی هست. انا لا نرتاب و ما شک نداریم که فی ان هناک امورن واقعیتن ذات آثار واقعیه، چون بیرون از ما یک امور واقعی هستش دارای آثار واقعیه، یعنی نفی سفسطه رو گفته واقعیتی هست رو اینجا داره میفرمان. لیست به وهم الواهم، این وهم واهم نیست که مثلا توهمی ما فکر کنیم بیرون از ما چیزی هستش. یک دو، یا در واقع طبق حرفای ما این دو سه، ثم ننتظر من کل من هذه الامور المشهودت لنا، سپس ما از همه اموری که ما در بیرون مشاهده میکنیم، در این حال که یه چیز بیشتر نیست در متن خارج، فی عین انه واحد فی الخارج، مفهومین اثنین، دو تا مفهوم به ذهن ما میاد، وجود و ماهیت، هستی و چیستی. اینا ها بله بله، ما در واقع اینو اعتماد بعد بکنیم بر قوای ادراکیمون، یعنی ما در قوای ادراکیمون واقعا این یک شی میدونیم، این فلاک یک شی میدونیم، این ماجیک رو یک شی میدونیم و اعتماد داریم میکنیم بر یک اصل معرفت شناسانه. آره بیرون از من، بیرون از من که میگم ذهن من دیگه، دست منم شامل بدن منم منظور هستش، عنایت داریم، حتی خود حقیقت خوشحالی ناراحتی من، حالات روحیم هم میتونه آره، تا برسه به خارج معنای خیلی واضح ترش این دستمال کاغذی و این میز و در دیوار بشه. یعنی از ذهن بیای بیرون، ذهن که یک ذهن یک حقیقت نفسانیه، یه حقیقت آینه‌گری نفس ماست که بعد واسطون ثابت خواهیم کرد، از این بیای بیرون همش میشه خارج دیگه. این هم بهتون میگم، حتی ذهن رو هم یه پله برو بالاتر از بالا به خودت نگاه کن، خودش هم به یک معنای خارج میتونه بشه. ترجمه اینجا منظور خارج عینیته که شامل خود ذهن هم میشه، از اون هیچ چیه با نگاه درجه دوم به خودت نگاه کن.
اون چیزی که
حالا بعدا واسه شما خواهم گفت که ما یک ذهن داریم، یکی خارج از ذهن داریم، یه عینیت داریم، عینیت و واقعیت داریم. این عینیت و واقعیت هم از ذهن و خارج از ذهنه، یعنی ذهن هم یه نوع واقعیت داره. بله خب حیث نگار رو باید عوض بکنیم، یه ذهن رو از اون حیث وقت وقت نگاه میکنیم که آینه‌گری داره بهش میگن ذهن، ولی یه موقع اصلا خودشو نگاه، خود آینه رو داری بحث میکنی آقا این آینه چند، این آینه رنگ پشتش چیه، این آینه چقدر صیقلی داره، این آینه مثلا چیه، آینه مقر، خود آینه رو داری بحث میکنی، خودش اونه واقعیت میشه. ذهنم از یه موقع خودشو نگاه میکنی، ذهن شناسی میخوای بکنی، خودشو بنا یک کیس واقعی دیده میشه. خب میگه ازش دو تا مفهوم به ذهن ما میاد که میشه چند، میشه چندومی، این خلاصه سومی میشه. بعد که کل منهما غیر الاخر مفهوما و این اتحدا مصداقا، این میشه چندوم، چهارمی، چون میشه همون فصل ثالث الوجود و زائدون علی الماهیه، اینو میخواد بگه و هم الوجود و الماهیت، چون اون دوتا مفهوم که اینا هم غیر از همه هم وجود و ماهیت هم. کل انسان الذی فی الخارج، مانند انسان که الان در خارج هستش، یعنی مثلا واقعیت خارجی، المنتزع عنه انه انسان و انه موجود. این مثال ولی در مورد انسان خارجی. خب تا اینجا بعد می‌فرماد که وقد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، حکما در این که کدوم اصیلن و کدوم اعتباری با هم اختلاف کردن، که اصیل گفتیم منظور یعنی در این که کدومشون واقعی به ذات است، کدومشون متن خارج را ساخته است، کدومشون منشأ آثار است به ذات، منظور از اصیل اینه. فذهب المشاؤون الى اصالت الوجود، مشا از کلمات این گونه استفاده میشیم که بیشتر از در سطح وجود رفتن، و نسب الى الاشراقیین القول به اصالت الماهیه، قول به اصالت ماهیت هم به اشراقیین نسبت داده شده، که بنده تو بحث تاریخ توضیح دادم که حالا این نسبت ها چقدر درسته، چقدر نادرست هستش، چقدر جا داره. ببینید در بحث این که اصالت با کلوبه عرض کردم که چهار تا نظر وجود داره، هر دو اصلی، هر دو اعتباری، وجود اصلی، ماهیت اعتباری، ماهیت اصلی و وجود اعتباری. خب اول این دوتای آخری رو گفته که مثلا مشا به کدوم طرف رفته، گفته وجود اصلیه، ماهیت اعتباری، اشراق به سمت ماهیت اصیله و وجود اعتباری رفته. حالا میخواد برگرده در اون که هر دو اصیل باشه یا هر دو اعتباری باشه. و اما القول به اصالت هما معن، اما این نظریه که یه نفر بیاد بگه هر دوش اصیل باشه چه دعوا رو میندازید، میگه فلم یذهب الی احد منهم، هیچ کدوم از این آقایون حکما به سمتش نرفتن، نپذیرفتن. یعنی اینکه شما وقتی با یک واقعیت خارجی مواجه هستی، مثال میزنم، بگیم که آقا این واقعیت خارجی هم وجود درش اصیله هم ماهیت درش اصیله، میگه هیچ کس فایل بشین نظری نشده. چرا؟ چون که شما گفتی آقا مثلا باشه این شیء خارجی، این شقش ماهیت باشه، یعنی متن وجودش ماهیت باشه، این شقش متنش وجود باشه، اصلا سوال میکنم که در هر همین قسمت ماهیته موجود رو نمیدام، آقا گفتیم تو عدم میشه متعلقی، میخواد این حرف رو بزنید که اگه شما بگید هر دوتاش اصیلن، پس لازم شدید که این شیء خارجی بخشش اصیل باشه، بخشش وجود باشه، بخشش ماهیت، سوال رو تکرار میکنید در اون ماهیته، اون ماهیته چی؟ موجوده یا موجود نیست؟ وجود دارد یا وجود ندارد؟ اینجوری میگن. خب شما نمیتونید بگید ماهیت وجود دارد، چون ماهیت ثابت کردید که زائدن علی الوجود، الوجود زائدن علی الماهیه، اینا غیر همه، وجود نه جزء ماهیته نه عین ماهیته، وقت میمونی پس این چیه؟ یه طرف یه واقعیت داره، یه طرف هم یه وجود نداره. این قسمت شما تو قسمت وجوده چنده میشه بحثی مطرح کرد لاستلزامه و اما القول به اصالت هما معن اما این نظریه که میگن هر تاشون اصیلن فلم یذهب الیه احد منهم چرا لاستلزام ذالک است چون لازمه این قول بله لاستلزام ذالک کون کل شیئین شیئین اثنین لازم اینه که هر شیء در این حال که یک واقعیته دو واقعیت باشه لازم اینه که مسئله‌گرم تصدیق عرض کنن و هو خلاف ضروره این نکته میخواد چی بگه اول ساعت اگه دقت کنی یه باید بوده فی عین انه واحد فی الخارج اونجا اینو گفت سطر اول اونجاش میگه ثم ننتظر من کل من هذه الامور المشهوده لنا فی عین انه واحد فی الخارج مفهوما اثنان این فی عین انه واحد فی الخارج اونجا گفت که اینجا قلب اصالت هما رو بتونه رد کنه ترجمه دارین اونجا اینو گفت مخاطب این خب فرض دیگر که هر دو اعتباری باشن رو دیگه مرحوم علامه به خاطر باطل بودنش اصلا مطرح نمی‌کنن اگه شما بگید که آقا نه وجود اصیله نه ماهیت اصیله این شما رو به وادی سفسطه خواهد برد بالاخره اونی که متن خارج رو تشکیل داده چیه اونی که متن خارج رو تشکیل میده چی هستش که بگید اون ملاک ماست اگه شما بگید نه وجود ماهیت من میگم پس چیه همینه بزنید شما که یه چیزه هی به چرخه بگه خب نه این باشه نه این باشه فلان چیز باشه اینجاست که نظر اون استاد بزرگوار که میگفت ماهیت رو معنای غیر الوجود بگینیم یادتونه؟ معنی ماهیت رو گفتم چون آقا آره این معنی پنجم ماهیت معنی غیر الوجود بگینیم مثل اینجاست که دید بزنید شما میگه خب اگر نه وجود باشه نه ماهیت باشه منظور از ماهیت هم منظور ماهیت و اندل اخص نیست بلکه کل ما غیر الوجود اهم از مفاهیم ماهی باشه اما خانه ثانی فلسفی باشه دیگه واسه شما این سوال مطرح نمیشه که خب باشه نه وجود باشه نه ماهیت باشه مثلا فرض بکنید وحدت باشه علیت باشه وقتی این ماهیت رو معناش رو معنای کل ما غیر الوجود بگیرید وقت سوال اینگونه خواهد بود وجود اصیل است یا کل ما غیر الوجود دیگه شرط سوم نداره چون نمیدید چیز سوم پیدا بکنی واسه این استدلال رو روانتر میکنه خلاصه اگر یک وقت شما قائل شدید یه هر دو اعتباری هم میگن خواهی اینا هر دو اعتباری هم و همه مفاهیم حکایت کننده از خارج هم یا وجوده یا کل المفاهیم غیر الوجود اون وقت چیزی باقی نمونه که اون رو بگی اصیله شما عملا یعنی چیزی که متن واقعی رو ساخته باشه واقعی به ذات باشه در این صورت شما واقعی واقعی سفسطه خواهید شد خب ولحق مازه و اله المشاؤون و من اصالت وجود حق اینه که حق اون چیزی که مشا به سمتش رفته که اصالت با وجوده و ماهیت همیشه اعتباری و برهانهایی برش آورده میشه که جلسه بعد انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته